خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سال برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: سامانه پیامکی 301035 و سامانه 162 رابط عمومی رسانه ملی. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به ضرورت تدوین سیاست ارزی. موافقت عراق با ورود 30,000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین. الزامات مدیریت هوشمند اقتصادی. تسلط طالبان بر پنجشیر. و آخرین تحولات سیاسی در لبنان. ساعت 19:03 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به الزامات مدیریت هوشمند اقتصادی آقای دکتر مهدی قزنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قزنفری، که از مباحثی که حالا در طی روزهای اخیر از سوی مقامات اقتصادی دولت 13 به حال شنیده میشه، موضوع مدیریت هوشمند اقتصادی است. موقعی که آقای دکتر ما از کلید واژه مدیریت هوشمند اقتصادی صحبت میکنیم، منظور چه هست؟
قاعدتاً باید منظور این باشه که در واقع سراغ پروژه هایی بریم برای صرف منابع. اون پروژه ها نتایج و فوایدی بیش از سایر پروژه ها داشته باشن برای کشور. ببینید، یه در واقع شاید مشکل در فهم توسعه وجود داره در نزد مقامات و دولت ها و همچنین نرخ رشد اقتصادی. حالا من یه مثال میزنم تا هوشمندسازی رو اینجا باز کنم. بسیاری از مقامات در همین دولت و دولت‌های گذشته معتقدن که چون مردم مشکل دارن در زندگیشون و شهرها باید آباد بشه، پس باید ما پروژه‌هایی رو در مسیر بهسازی و عمران شهرها و روستاها انجام بدیم تا مردم در واقع به رفاه برسن. و بعد میگن چنین انجام چنین کارهایی منجر به رشد اقتصادی هم میشه، توسعه هم به دنبال میاره. اما حقیقت اینه که گرچه توسعه اقتصادی و نرخ رشد 8% انجام مجموعه ای از پروژه هاست، اما هر مجموعه ای از پروژه ها منجر به این نرخ رشد 8% و توسعه نمیشن.
بله،
اینکه گزینش بشه چه پروژه هایی منجر به نرخ رشد 8% و توسعه میشن، این یه هوشیاری و هوشمندی میخواد. چون اگر ما الان راه بیفتیم تو هر شهری و هر روستایی از مردم بپرسیم یا از نمایندگان محترم مجلس یا امام جمعه شهر که در شهر شما چیکار بکنیم، خب یه لیست 300-400 موردی از پروژه ها به ما میدن.
بله،
نیازمندی هاشونو میگن، سر صداقت هم میگن، درست هم میگن. وقتی منابعی که این پروژه میخوان رو جمع میبندیم، چندین برابر بودجه عمرانی کشور میشه. شاید 10 سال بودجه عمرانی هم بیاریم باز کم باشه.
بله،
پس هر کلکشنی هر مجموعه از پروژه ها که در سال به سال دولت به کمک مردم انجام میده، هزینه هایی داره و منابعی رو مصرف میکنه. اما معلوم نیست که این جمع پروژه، این گروه از پروژه های اجرایی، بهترین پروژه های انتخاب شده از میان سبد پروژه های موجود باشن.
درسته.
ما برای گزینش مثلا میخوام جاده بزنیم، ریل بکشیم، سد بزنیم، بیمارستان بسازیم، سالن ورزشی بسازیم، نمیدونم یارانه بدیم به گندم، جو، ذرت، یا ندیم یارانه به اینا، بریم به انرژی یارانه بدیم، یا نه انرژی رو یارانه رو به بهداشت بدیم، یا یارانه رو به سلامت بدیم. چون منابع محدوده و گزینش اون پروژه‌ای که باید این منابع رو مصرف کنن نیازمند دانش و هوشمندی بالایی هست، ما اینجا باید مجبوریم مرتب این مفهوم رو تکرار کنیم و بگیم که درست هر مجموعه انجام هر مجموعه از پروژه ها موجب میشه مردم اون شهر و روستا خوشحال بشن، اما انجام هر مجموعه از پروژه ها الزاماً، کلمه الزاماً تاکید دارم، الزاماً منجر به نرخ رشد 8% نمیشه.
یعنی
ممکنه 4 سال بریم همه شهرها و روستا سر بزنیم، یه کارایی هم انجام بدیم، بعد از بانک مرکزی مثلا یا مرکز آماری هم میپرسیم نرخ رشد چند درصد بوده تو این چند سال، میگه یه سال 3%، یه سال 4%، فوقش 5%. میگیم چرا 8% نشد؟ یعنی خب شما اول باید اون نرخ رشد 8% رو پیدا میکردی از چه طریق امکان پذیره، بردش میکردی پروژهاشو دو حوزه‌های مختلف صنعت و معدن و پتروشیمی و نفت و مسکن و اینها، و بعد از نگاه تاپ داون و بالا به پایین رو دنبال میکردی. وقتی نگاه باتم آپ، یعنی نگاه پایین به بالا رو ما میریم، پروژه رو میریم از شهرها میپرسیم و
بله،
از نماینده ها میپرسیم، هیچ تضمینی وجود نداره که این پروژه ها آخر سر دست به دست هم بدن و درآمدزایی بالایی برای کشور ایجاد کنن. بلذا اون لوکوموتیو یا موتور انجام پروژه به تدریج به روغنسوزی میفته، به منابع کافی نداره. بعد ما یه پروژه رو جلو بندازیم و لوکوموتیو اسمشو بذاریم که خودش تولید درآمد بکنه برای پروژه بعدی. مثل بعضی وقتا که شما مثلا به عنوان یک جوان رفتی مثلا ازدواج کردی، حالا یه پولی به هر دلیلی گیرت اومده، خودت میگی برم خونه بخرم یا خودرو بخرم برای زیر پام، یا مثلا یه سفر گردشی برم، یا نه اینو بذارم برای ایجاد یک کسب و کاری و انشالله اون کسب و کاره بگیره، بعدش هم خودرو میخرم، هم سفر میرم. خیلی توصیه میکنم که تو بیا با این پولی دسترسی کسب و کارتو جلو بنداز. به این میگیم انتخاب هوشمندانه.
درسته. آقای دکتر، از نگاه شما الان در واقع مباحثی که فوریت داره که به هر حال تیم اقتصادی دولت 13 به اونها بپردازه و به هر حال مردم انتظار دارن با توجه وعده‌ای که آقای رئیس جمهور قبل از انتخابات بعد از حضور در به هر حال مسند ریاست جمهوری مطرح کرده، حداقل 4-5 ماه آینده مردم یه اتفاقی رو در به حال زندگی خودشون بر سر سفره معیشتشون حس بکنن. اگر بخواد این اتفاق بیفته از نگاه شما دولت با چه موضوعاتی رو الان در کانون توجه قرار بده؟
باز من با همون مدل فکری به این سوال دوم شما پاسخ میدم که
بله،
مجموعه از فوریت ها رو حتما دولت شناسایی کرده، مثل تورم یا کاهش درآمد خانواده ها یا مثلا خط فقری که برخی از مردم متأسفانه زیر خط فقر هستن یا اشتغال یا ازدواج یا هر حوزه بریم بحران هایی رو میبینیم، چالش هایی میبینیم، چالش های صندوق بازنشستگی، چالش های مثلا کارگاه ها و کارخانه های تعطیل شده، فشارهای کرونایی و متاسفانه بوت ناشی از اون. اینجا باز ما با یه لیست بلند بالایی از فوریت ها مواجهیم متاسفانه، اما بیشک منابع دولت برای اینکه سراغ همه اینا بره کفایت نمیکنه، زمانش هم کفایت نمیکنه. فکر میکنم مردم در مورد کرونا خیلی انتظارشون زیاده و اولویت تام میدن به این که حالا واکسنه یا مثلا هر گونه مراقبتی که باید مردم بشه که زودتر برگردن سراغ کسب و کاراشون.
دکتر جان ما یک دقیقه فرصت ده.
بله، من فکر میکنم همین به اصطلاح تامین واکسن برای اینکه مردم برگردن کسب و کارهایی که به علت این قرنطینه دچار کاهش درآمد اقتصادی شدن، اگه اینو جلو بندازیم همون که اصلا میتونه لوکوموتیو بشه، بعد حرکت‌های اقتصادی بعدی راحت‌تر بتونه انجام بشه.
درسته.
به این دلیل اول مبارزه با همین
اصلا
بیماری،
اصلا فضای ذهنی روانیش هم آقای دکتر خیلی مردم رو دچار مشکل کرده. یعنی بحث اقتصادی موضوع کووید 19 یه بخشه، یه بخش هم همین فضای روانی، همین استرسایی که مردم با خروج از منزل، با حضور در محیط کار دارن. خود این فضا رو اگر بشه با مثلا یه حالا اعلام شد 40 میلیون دوز واکسن تا پایان ماه وارد کشور، اگه ما بتونیم مثلا تا آبان ماه مثلا 60 70 میلیون دوز واکسن رو بزنیم، به نظر من جامعه یه مقدار ایمن بشه. خود این میتونه به لحاظ روانی هم برای مردم آرامش بخش باشه.
100% درست فهمیدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غزنفری بزرگوار، خیلی خوشحال شدیم مجددا فرمایشات جناب عالی رو شنونده بودیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع الزامات مدیریت هوشمند اقتصادی آقای مهدی غزنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، در این بخش با ما همراه بودید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19 و 13 دقیقه است. سامانه پرمکی 3135 رو خدمتتون اعلام میکنم. عزیز شنونده ای خانم یا آقای سیفی گفتن که مردم انتظار دارن دولت 13 هم حداقل در ماهای پیش رو تا قبل از پایان سال اتفاقات خوبی رو برای زندگی مردم رقم بزنه. به حال گرانی های افسار گسیخته مردم رو و آستانه تحمل مردم رو به شدت کاهش داد.
دنیا بدون خطر.
خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از گفتگوهای برنامه به تحولات سیاسی لبنان اختصاص داره. دیدار نجیب میقاتی و میشل اون. آقای دکتر سید هادی سید افقعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و احترام دارم جناب عسکری عزیز.
خیلی متشکرم جناب دکتر افقعی بزرگوار، خوشحالیم در خدمتتون هستیم. آقای دکتر بفرمایید که دیدار نجیب میقاتی با میشل اون چه تأثیری در فضای پرنوسان سیاسی لبنان داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این چندمین دیداری است که با بعد از عذرخواهی در واقع آقای صدالدین حریر از تشکیل کابینه، آقای نجیب میقاتی مناسبترین گزینه بود برای تشکیل کابینه و تصدی پست نخست وزیری. ولیکن همین مسئله هم متاسفانه در کش و قوس باندبازی های سیاسی و منافع گروهی و طایفه‌گری هنوز به فرجام و سرانجام نرسیده.
بله.
یه فرمولی دارن اینها در تشکیل کابینه و توزیع وزارتخانه‌های کلیدی یا به قول خودشون سیادتی مثل وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت دفاع. این بهش میگن یک سوم بازدارنده. آقای میشل اون دنبال در واقع کنترل دولت و مهار عملکرد آقای میقاتیه، لذا مسئله یک سوم بازدارنده رو هنوز حل نکرده. آقای میقاتی هم خب اشخاصی رو انتخاب کرده که این اسلحه یک سوم بازدارنده خیلی فعال و برا نباشه، که هر وقت این یک سوم در واقع تصمیم بگیرن دولت رو میتونن ساقط کنن. برای همین میگن از سلسل معطل، یک سوم تعطیل کننده. بنابراین الان 50-50 که واقعا آقای نجیب میقاتی مخصوصا بعد از حرکت انقلابی و شجاعانه آقای سید حسن نصرالله مبنی بر شکست محاصره و تحریم های آمریکا و مسئله انرژی و سوخت و به هر جهت کشتی ها رسیدن به بنادر بانیاس سوریه، برای نفتکش های در واقع از طریق زمینی میخوان سوخت رو به لبنان برسونن، خیلی آمریکا به جنب و جوش افتاد و اجازه داد که یه هیئت عالی رتبه از لبنان بعد از 10 سال عازم دمشق سوریه بشه و با وزیر خارجه سوریه در واقع مصاحبه کنن و ملاقات کنن، تفاهم کنن، مذاکره کنن که اجازه بدن گاز از مصر با عبور از سوریه و برق از اردن با عبور از سوریه به لبنان برسه. خب قطعا آقای نجیب میقاتی الان در واقع محاصره است. در داخل حرکت انقلابی صورت گرفته که سنی و شیعه و درزی و مسیحی همه از این حرکت استقبال کردن، یا حداقل قشر عظیم از مردم از این حرکت شجاعانه سید حسن نصرالله استقبال کردن. از سوی دیگر آمریکا نجیب میقاتی رو تحت فشار قرار داده که اگر دولت تشکیل شد اجازه نده این در واقع کمک های ایران وارد لبنان بشه، چون اگر این اتفاق بیفته خب دیگه حنای آمریکا در لبنان و فشارها و تهدیدها و مرگها اینها در واقع با شکست روبرو میشه و رنگ میبازه. فریضا این مسئله حالا باید ببینیم به کجا میرسه، بالاخره کابینه تشکیل میشود یا تشکیل نمیشود. منتظر هستیم که به قول خودشون دود سفید از این ساختمان نخست وزیری بلند میشود یا نه.
بله آقای دکتر، الان از نگاه شما ظرفیتی که در فضای سیاسی لبنان وجود داره باید به چه سمتی پیش بره که به حال موضوع تشکیل کابینه از این ابهام خارج بشه و به حال گروه های سیاسی بر این موضوع توافق بکنن؟ یک دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید مهمترین ظرفیتی که الان اون قطب نمای اصلی مطالبات مردم رو مشخص میکنه و ترسیم میکنه بحث معیشت مردمه.
بله.
و آقای نجیب میقاتی حالا با هر ترکیبی و با هر در واقع سازه‌ای میخواد این کابینه رو تشکیل بده، با موجی از درخواست‌ها و مطالبات به حق مردم روبرو خواهد شد. بنابراین آقای نجیب میقاتی واقعا هرچی سریعتر باید کابینه رو تشکیل بده و اجازه بده دیگه وزرا کار خودشون شروع بکنن، چون واقعا وضعیت لبنان آقای عسکری واقعا به حد انفجار داره میرسه.
درسته.
لذا آمریکایی هم خب قطره چکون دارن چیز میکنن و همش هم تا کنون وعده وعید بوده، چیز عملی روی زمین هنوز چیز محققتون با اهداف اصلیشون که خل اصلاح مقاومت حزب الله هست تعارض داره.
بله.
فلذا آقای نجیب میقاتی با این مطالبات و این ظرفیت سازی باید شتابان عمل کنه که وضع انفجار آمیز و به مرحله جنگ داخلی نرسه انشالله.
خیلی متشکرم از جناب علی دکتر، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به آخرین تحولات سیاسی در لبنان. آقای دکتر سیدهادی سیدافقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:22 دقیقه است. در خصوص موافقت دولت عراق با ورود 30,000 ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین ذوالفقاری، معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد اربعین، در این بخش با ما همراه هستند. جناب ذوالفقاری سلام بر شما، عصر بخیر.
من هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر توضیح بفرمایید که به هر حال موافقت دولت عراق برای به هر حال حضور زائران ایرانی در مراسم اربعین جزئیاتش چه هست؟
عرض کنم خب همه مردم عزیز کشورمون میدونن که شرط بیماری خب شرط مناسبی نیست و مخصوصا با توجه به تیکایی که الان داره اتفاق میفته، خب یک نگرانی جدی وجود داشت و از ماهای گذشته هم بس بر این بود که به هر حال تا زمان اربعین چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد. ما از یک طرف خب به هر حال می‌بینیم که مشتاقان زیارت حضرت ابوعبدالله حسین مخصوصا در ایام اربعین خب در سطح بسیار بالایی است، و از یک طرف هم خب نگرانی‌هایی که در مورد شیوع بیماری داریم. خب باید دو تا وزارت بهداشت هم جمهوری اسلامی ایران هم عراق اظهار نظر میکردن. در ایران بس شد و نهایتا مطرح شد که اگر افرادی که دو دوز واکسن گرفتن تحت یک شرایطی به اصطلاح بتونن در مراسم شرکت بکنن و در برگشت هم کنترل های لازم صورت بگیره، شاید بده به اصطلاح امکان شرکت تعدادی از هموطنانمون در مراسم فراهم بشه.
بله
خب این یک سمت قضیه بود که وزارت بهداشت و درمان کشورمون نظرش بر این بود. از طرف دیگری خب وزارت بهداشت عراق هم با این نظر در مذاکراتی که اونجا صورت گرفته بود اونم تقریبا موافق بودن، ولی منوط شد به موافقت دو دولت که در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در کشورمون موضوع به اصطلاح اعزام با گرفتن دو دوز واکسن و اون پروتکل‌های بهداشتی و همه ملاحظات مورد موافقت قرار گرفت. در عراق در جلسه که دیروز با مثلا در نخست وزیری اونجا برگزار شد، خب با توجه به شرایطی که اونجا داشت یک سهمیه رو برای بعضی از کشورها در نظر گرفتن. بعضی از کشورها رو تا جایی که ما اطلاع داریم حد اکثر 10,000 نفر در نظر گرفتن، ولی برای کشور ما هم 30,000 نفر در نظر گرفتن، اون هم فقط از طریق هوایی و به هیچ وجه هم با مرزهای زمینی موافقت نشده و با داشتن تست PCR که حد اکثر 72 ساعت بیشتر ازش نگذشته باشه. که امروز ما به هر حال نشستی داشتیم به عنوان ستاد مرکزی اربعین با حضور همه مسئولین و دستگاه ها و تصمیم گرفته شد چون 30,000 نفر، خب یک تعدادی ما الان موکبدار داریم که همه سال در اونجا وسایل دارن، امکانات دارن، جا و مکان دارن، تعدادی خبرنگار، تعدادی کارهای فرهنگی، تعدادی کارهای خدمات شهری که تعدادی هم باید کارهای به اصطلاح امداد و نجات و درمان و اینا رو داشته باشن. بحثای زیادی شد چون ما بیش از 100,000 خادم فقط در زمان اربعین اعزام داریم به عراق. خب ما کل سهمیه که به ما اختصاص داده شده 30,000 تا بود که در نظر گرفته شد توسط همان کمیته و موکبدارها که در واقع بدنه اینها خود افراد به اصطلاح جامعه هستن، یعنی دستگاه ها و مسئولین دستگاه ها نیستن. لذا قرار شد که در قالب همین کمیته هایی که به اصطلاح خدمات دهی دارن یه تعدادی به اصطلاح توسط موکبداران، یه تعدادی هم توسط کمیته های مختلفی که در عراق ایفای نقش میکنن هماهنگی بشه و تا فردا صبح لیست اینها رو آماده بکنن که هماهنگی بشه با سفارت عراق که بتونیم انشاءالله زمینه رفتنشون رو فراهم بکنیم. این کلیات موضوع است. البته بازم در داخل کشور به خاطر حفظ سلامت تاکید شد کسانی که بیماری های زمینه ای دارن یا کسانی که حالا به هر حال به خاطر کهولت سن ممکنه مشکلاتی داشته باشن و ترجیحاً باز کسانی که به هر حال واکسن استفاده کردند و تست PCR، البته واکسن شرط نیست برای عراق، ولی باز تاکید شد که حتی المقدور کسانی که واکسن استفاده کردن اعزام بشن. ما برای خدام هم که هماهنگی کرده بودیم با وزارت بهداشت قرار شد که کماکان اون بحث به اصطلاح تزریق واکسن براشون انجام بگیره. این کلیات موضوع است. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا این در واقع 30,000 تا سهمیه با توجه به اینکه جزئیاتش هم حالا حضرت عالی فرمودید، به هر حال ما هم علاوه بر اون به حال شروط که دولت عراق گذاشته، حالا مسافرت باید هوایی باشه یا به حال تست PCR بدن و اینها، خود شما در ستاد ملی مقابله با کرونا آقای دکتر حالا نکاتی را هم فرمودید در مورد به حال شروط که ما داریم برای اینکه به حال زائران ایرانی به عراق اعزام بشن، اینها ابلاغ خواهد شد به استانها، بعد شما سهمیه رو چگونه در نظر میگیرید؟ حالا اگر تعداد داوطلبین برای رفتن به عراق زیاد بشه یا مثلا میخواید قرعه کشی بکنید، بعد هزینه‌های به حال حمله هوایی چگونه خواهد بود با توجه به اینکه خب قیمت ها هم بالاست؟
خب در مورد این که فرمودید سهمیه، من به همین خاطر توضیح دادم. اصلا اینجوری نیست که ما بیام 30,000 نفر رو بخوایم در سطح کشور بگیم ثبت نام کنید. حالا مثلا اصلا خیلی عدد پایینه. ما 3,400,000 نفر سال 98 اعزام داشتیم.
درسته.
خب میدونید این عدد بسیار عدد پایینی هست. ما که میگیم موکبداران، اون موکبدارانی که در عراق الان امکانات دارن، جا دارن، مکان دارن و قاعدتا ما باید اونجاها رو به هر حال احیا کنن دوستان در اونجا. هر کدوم از این موکبداران یک تعدادی از افراد جمعی که دارن برای این امور همراه خودشون باید ببرن که بتونن موکبشون اونجا به اصطلاح سرپا کنن و حداقل در عراق حضور پیدا بکنن و خدماتی رو ارائه بدن و تحت همین عنوان هم یه تعدادی بالاخره به عنوان زائر قلمداد میشن. ما فقط موکبدارانی که اونم نه همه موکبداران، فقط موکبدارانی که در داخل عراق هستن با تشخیص کمیته اسکان تغذیه‌مون و مشارکت های مردمی که به عهده عتبات عالیات هست قرار شد که این قسمت رو اونا تدبیر بکنن. تقریبا میشه گفت که ما بالای 90% کسانی که اعزام میشن از همین به اصطلاح بدنه مردم هستن. بنابراین اون تعدادی که خبرنگار میره، خب اینم برای یه شقه قضیه، اون تعدادی که امداد نجات همینجور، اون تعدادی که به عنوان فرهنگی تبلیغی میرن و همین شکل. یعنی ما دیگه سهمیه به صورت استانی شهرستانی اصلا عددی باقی نمیمونه.
درسته.
ما برای فقط خدام 100,000 تا پیشبینی کرده به صورت حداقل باید نیرو اعزام بکنیم که همین در واقع در این قالب سازماندهی میشه و این هم به همه کمیته ها ابلاغ شد. استان الان در جریان هستن. تقسیم مثلا ممکنه در بحث خبرنگاری، خب یه تعداد عمده مثلا اینجوری نیست که بگیم کل خبرنگار از کل کشور باید باشن. کمیته اطلاعات رسانی که به عهده صدا و سیما است برای میاد میگه که من برای پوشش خبری مثلا فرض کن 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر میخوام خبرنگار اعزام بکنم. خب اینه در واقع ما لیست خبرنگارا رو که اعلام میکنم به سفارت عراق میدیم برای صدور ویزا. در مورد هوا خب اولا که دیگه زمین رو که با صراحت عراق هم اعلام کرده که